شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار، از اعضای حزب ملت ایران و عضو انجمن مردم نهاد دشت پاسارگاد در تهران هستیم. آقای کسرانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما و سایر شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
جناب کسرانی، میخواستم محبت کنید و از وضعیت حقوق بشر و همینطور وضعیت جنبش دانشجویی در شرایط امروز ایران برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، همچنان توبیخ ها و بازداشت ها و احضارهای فعالین سیاسی به صورت گسترده نقض حقوق بشر در ایران ادامه داره. در یکی از پارک های تهران عده‌ای از خانم‌ها رو که برای کمپینگ 1,000,000 امضا برای تساوی حقوق زنان تلاش می‌کردند دستگیر کردند و متاسفانه این مسائل سیکل معیوب خودش رو داره ادامه میده و دولت ایران هر از چند گاهی، هر چند روز یک بار یک حادثه جدید برای جامعه و خودش درست میکنه و متاسفانه جامعه سیاسی ایران که بخشی از اونها دانشجویان و زنان هستن نیز چند دیروز که در یک نبرد نابرابر دچار هزینه های بسیار سنگین شدن که امیدوارم در سال جدید با خردگرایی و اندیشه ورزی انشاءالله این مسائل به پایان برسه و دیگر کسی رو برای حقوق مساوی طلبیدن و آزادی بیان و آزادی اندیشه در بند نکنند.
امید آن روز هرچه زودتر. آقای کسرانی، میخواستم لطف کنید و در مورد اینکه شاهد ساختن فیلم‌های سینمایی مختلفی هستیم، یکی از طریق حاکمیت در ایران و یکی هم از طریق هالیوودیشه، خواستم لطف کنید و بفرمایید که چرا این فیلم‌ها ساخته میشن و چه پیام‌هایی رو دارند.
بله، متاسفانه مدت‌های مدیدی است که از طرف رسانه‌های گروهی جوامع غربی نسبت به تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی فیلم‌های مستعجمی ساخته میشه که فاقد ارزش‌های تاریخی و به اصطلاح فاقد هر گونه سندیت تاریخی است. اما اینکه چرا این فیلم ها ساخته می شوند، بخشیش به عملکرد مسئولان نظام سیاسی و فرهنگی کشور خودمون برمی گرده و بی تفاوتی اونها نسبت به گذشته ایران و گذشته باستانی ایران هست و در مد نظر قرار ندادن اولویت ها و میراث های فرهنگی و باستانی ایران هست. بخشیش هم برمیگرده نسبت به نگریشی که دولت ها و یا به اصطلاح گروه های غربی نسبت به عملکرد و رفتار دولت مردان ایرانی در عرصه های مختلف دارند. شما مثلا فرض کنید که ساختن فیلم 300 یا فیلم اسکندر که تمسخر گرفتن فرهنگ غنی یک ملت هست که هیچ سند و تاریخی او رو رد نمی کنه که فرهنگ ایرانی فرهنگی بوده که به عنوان فرهنگ اصیل و کهن به تمامی فرهنگ های موجود در جهان کمک کرده یا به عبارتی با اونا در تعامل بوده. مثلا شما وقتی که به دوران ایران باستان نگاه میکنید میبینید که وقتی که شاهان ایرانی کشورهایی رو تسخیر میکردند یا به اونجا لشکر میکشیدند بنا به دلایلی که در اسناد تاریخی موجود هست و هیچ وقت جنبه جهانگشایی و به اصطلاح کشورگشایی نداشته و مسائلی که به اصطلاح اسکندر مقدونی در پی اون بود که میخواست تمامی جهان رو مالک بشه، وقتی که کشورها رو پادشاهان ایرانی به تصرف خودشون در می آوردن اول با مردم و اون شهرها کاری نداشتن، دوم اینکه غارت و کشتار و تفاول که جز به رسومات اون دوره و حتی در قرن حاضر که ما میبینیم در عراق یا در کشورهای دیگه جنگی اتفاق میفته چه فجایعی از سوی دولت‌های متمدن جهان شکل میگیره، در اون دوره این اتفاقات از طریق لشکریان ایران انجام نمیشه و یا به عبارتی اگر به معابد و محل پرستشگاه‌های اونها و جاهایی که نظامی نبودند به اصطلاح آسیبی و خللی وارد میشه، فوراً اون شاه یا نماینده شاه دستور بازسازی اون قسمت‌ها رو میداده و به این ترتیب فرهنگ و تمدن ایران همواره در تاریخ خودش درخشیده و در تاریخ جهانی به اصطلاح به گفته میلدوران یک سابقه خوبی رو از خودش به جا گذاشته. اما ساخته شدن این فیلم ها نشانگر دو مسئله بسیار مهم است از دید من، یکی که فرهنگ و متمدنان فرهنگی ما و سیاسی ما نسبت به گذشته بی تفاوت هستند، دوم اینکه اساسا نگرش بعضی از کمپانی های فیلم سازی به خصوص در هالیوود و شرکت های از این قبیل در بعضی از زمین ها صرفا یک نگرش کاملا سیاسی و کاملا غیر اخلاقی. شما کما اینکه در دوران جنگ سرد وقتی که شما به فیلم هایی که در رابطه با جنگ جهانی دوم ساخته می شد نگاه میکنید، خب فیلم ها به این صورت بودن که سربازان روسی بسیار بسیار سربازان خشن و آدم های بدرفتاری بودن و به اصطلاح قوای متفقین سر آدم هایی بودن که ناجی و فرشته نجات ملت ها بودن و در پایان فیلم این رو میرسون که دوبل غربی به عنوان به صلاح به خصوص پرچمداری امریکا سردمدار آزادی و حقوق بشر و دموکراسی خواهی هستند و کشورها رو از زیر یوغ به اصطلاح رقیبش نجات میده و اونها رو آزاد میکنن. یه همچین برداشت و تلقی در رابطه با ایران نیز وجود داره که باز میگم قهود شعر میگرده به کارکرد سیاسی فیلم و مایتن نگرشی که تنظیم کننده ها و سازنده های فیلم در قبال مسائل سیاسی دارن. کمان که شما در این فیلم سیصد که متاسفانه سیدیش در ایران هم با قیمت بسیار بسیار نازلی فروخته میشه و دست به دست میشه، لشکریان ایران رو همانند حیوانات و انسانهای وحشی و عقب مانده نشان میده و خشایارشا رو با یک هیبت بسیار زشت و زننده نشون میده و اون رومی ها رو حالت انسانگونه و به اصطلاح یک حالت نرم و تا حدی میشود گفت سفید نشون میده در فیلم.
بله.
خب. در حالی که اصلا نه اصل همون جنگ هم از دید بعد از باورمندان تاریخی ایران جای سوال داره و 200,000 نفر یا 2,000,000 نفر در برابر 300 نفر هیچ وقت سفارایی نکردن و علاوه سندیت مورد سوال هست.
آقای کسانی، در واقع این چهره از خشایارشاه رو که شما بهش اشاره کردین، بعضی از دوستان که این فیلم رو دیده بودن به همین مطلب اشاره میکردن و برای ما تعریف میکردن و دقیقا بنابر اساس نوشته ها و آثار تاریخی خود یونانی ها و غربی ها این اسکندر بوده که خودش رو به اون شکل و شمایل میاراسته و عظیم میکرده. اما مسئله مهم دیگه این که در ورای ساختن چنین فیلم هایی در آمریکا که هیچ هم بعید نیستش با پیشنهاد لابی های اسرائیلی همراه بوده باشه، حتما اهداف کلی دیگری رو در پی داشته که این تجاوزگران با تخریب شخصیت ایرانی ها که در پی اون خواست نهایی شدن تجاوز به ایران و آماده کردن زمینه این تجاوز در افکار عمومی جهان با توجه به عملکردهای حاکمیت در ایران.
بله، ببینید به جهت این که در طول این چندین سال پس از انقلاب رهبران و سیاستمداران ایرانی سخنان بسیار تند و از لحاظ ادبیات و عرف بین المللی فاقد هر گونه کارایی رو زدن، تا به صلاح اونها رو بردین نگرش با داشته که تا به افکار و اذهان عمومی دنیا بفهمانند که این صحبت ها چیز تازه نیست و ایرانی ها در گذشته هم این چنین بودن و مرامشون به طور کلی ایجاب میکنه که با دنیا سر خصومت داشته باشند و اون نهاد و فطرت ناخاص رو به صورت به صلاح جانوران و انسانهای عقب مانده به صلاح در قالب لشکریان ایران نشون دادن که باعث اعتراض بسیاری از هموطنان ما در خارج و داخل کشور واقع شد و حتی سیاستمداران دولت فعلی به واکنش وادار شدند و اون رو تبریک کردند.
بله. خب در مورد ایرانی و توهین به ایرانیت، خب همونطور هم که مطلعی در ایران هم فیلم هایی ساخته میشه که نسبت به هموطنان خارجی کشور پر از توهین است و پر از اطلاعات مقرضانه و کجندیشی. مثلا ما میبینیم که یکی از اعمالشون کاراشون اینه که در این سریال های دولتی که در صدا و سیما ساخته میشه چهره ایرانی های خارج کشور رو یا مرموز و خائن و خرابکار و جاسوس و یا ساده لوح و بسیار تهی مغز یا سر به هوا معرفی میکنه. حالا معلوم نیست که اولا اینا چی میخوان بگن، اگر واقعا کدوم یکی از اینا درسته با این همه تضاد در آشفتگی ذهنی خودشون. یک
بله ببینید این به طور کلی یک نگرش کلی در یک دوره زمانی خاص بوده و شاید الان هم ادامه داشته باشه. من یادم میاد که آقای رحیم مشایی وقتی که در یک برنامه بود که به عنوان صندلی داغ یا همچین اسمی در تلویزیون ایران ظاهر شدن و در رابطه با صنعت توریست و گردشگری در ایران از ایشون سوال شد، ایشون گفتن که تا یکی دو سال پیش سرمایه گذاری های بسیار جدی روی صنعت توریسم و جذب گردشگر نشده که اون خبرنگار مذکور پرسیدن که به چه علتی، گفتن که چون ما به سبب پدیده توریسم و گردشگر به عنوان جاسوس نگاه میکردیم. این نشون میده که در کل حاکمیت و سیستمی که بعد از انقلاب به روی کار اومد کلن افرادی که از خارج وارد ایران می شدن هیچ کاری نداشتن که این نبود که بیان در ایران جاسوسی بکنن یا اینکه بخواهن از ایران اطلاعات یا مواردی رو به خارج از کشور ارسال کنن. چمتی که چیز بسیار حادی هم بعد از انقلاب اتفاق نیفتاده بود که خارجی ها از وجود اون بی اطلاع باشن که بخوان حالا یک جاسوسی بفرستن در شکل توریست که بخواد بیاد در داخل ایران و کسب اطلاعات اخبار بکنه. این نگرش بیمارگونه نشان میدهد که تا چند دهه شاید قریب 3 دهه از انقلاب میگذره شاید تا چند سال پیش گریبان تفکرات توتالیتاریسم و عقب مانده بعضی از مسئولین رو گرفته و اونها رو دستخوش عوارضی کرده که به اطراف و اکناف خودشون و هر آنچه که غیر از خودشون هست به دیده جاسوس و غیر خودی نگاه بکنن. کما اینکه ما که شهروندان داخل کشور ایران هستیم به عنوان خودی و غیر خودی درجه شهروند درجه 1 و درجه 2 تقسیم شدیم. حالا این که مسئله خارج از کشور که یک پدیده بسیار بسیار مبهمی بوده از دید آقایون و به صدا شاید از دیدگاه خودشون حق هم داشتن با دستاوردهای شگفتی که در طول این 27-28 سال مردم ایران رو بیچاره کرده خارجیان نکند که بیایند و از این مواهد به صلاح ترفهی دستینند و ببرند.
بله. و نکته مهم دیگه اینه که این جمع بزرگ هموطنانی که به خارج از کشور پرتاب شدند و به ناگزیر ترک وطن کردند، بسیاریشون همچنان دل در گروه اون آب و خاک دارند. بعد هم میبینیم این تصاویری که در داخل از اونا میسازند و
بله من متاسفانه در ادامه صحبت‌های شما باید بگم که بخشی از هموطنان ما در به اصطلاح اون طرف آب در مورد فیلم 300 من موضعشون رو دیدم، به خصوص صدای امریکا که اعلام میکردن که چرا اصلا باید به این فیلم اعتراض کرد یا چرا اصلا باید حساسیت نشون داد بعد هم که دیدن کار خیلی دیسته بشه همی گفتن آفرین یه فیلمی بوده که در ماهایی که فیلم های تاب و ناب امریکایی روی پرده نبودن ساخته شده که برای اکران و در حد یک کارتون هست. حالا من سوالی برام مطرح میشه که آیا اگر در قالب کارتون و یا فیلم های غیر به اصطلاح اکتیو به اصطلاح فیلمی ساخته بشه و یا انیمیشنی ساخته بشه که به تاریخ و تمدن خانه پدری و یا سرزمین مادری توهین بشه، آیا نباید واکنش نشون داد؟ آیا نباید که اعتراض کرد به مجامع بین المللی یا سازندگان فیلم که این چرا فیلم هاییست که قلب واقعیت میکنید و حقیقت رو بارونه نشون میدهید؟ این متاسفانه یه رفتاری هستش که بعضی از رسانه های لس‌آنجلسی در اون طرف آبها من دیدم که در رابطه با خیلی از مسائل یا اونا رو اصلا نادید میگیرن، مثل مسئله سد سیوند هست که به اصطلاح رسانه های فارسی زبان خارج از کشور برخی هاشون به اون نپرداختن اصلا و حتی افتخار هم میکنن که سیاسی نیستن. خب حالا از مسئله سد سیوند که سیاسی نبود، یک مسئله فرهنگی و کاملا فرهنگی بود، چرا به اون نپرداختن؟ این نشون میده که تا یک حدودی بعضی از رسانه ها در جهتی حرکت میکنن که افکار عمومی ایرانیان خارج و داخل کشور با اونها همراهی نمیکنه. و متاسفانه میشود گفتش که در راستای منافع بعضی از افراد اشخاص و دستجات سیاسی حرکت میکنن.
جناب کسانی نکته یادتون نره که اولا این آقایون خودشون اهداف مشخص و معینی ندارن، اینا مزدبگیر هستند و در سازمان ها و وسایل ارتباط جمعی که در آمریکا و قطعا بنابر خواست و سیاست آمریکا بنا نهاده شده کار میکنن و مجری هستند و اون اهداف اونا رو باید دنبال کنن. باید یک سوال از خودمون بکنیم که اولا این رادیو صدای آمریکا که خب مشخص اسمش چیه؟ صدای آمریکا است. ولی نگفتن که حالا برخی میگه به فریب و دروغ میگن صدای ایران، ولی این صدای آمریکا است و رادیو فردا هم که بعضش مشخصه. خب اینا برای چی به وجود اومدن؟ چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ از یه طرف می‌بینیم که آمریکا قصد تجاوز و تکه پاره کردن ایران رو داره، از اون طرف رادیو تلویزیون برای ما را می‌اندازه که چیکار کنه. آیا قصدش اینه که به ما آگاهی بده که آمریکا طرح و نقشش درباره ایران چیه، یا اینکه ملت ما باید در خواب خرگوشی و بی اطلاعی و خوشباوری باشن تا اونا بتونن به خواسته های نامشروعشون دست پیدا کنن و بعد سوال کنیم که این رادیو تلویزیون های به سبک لس آنجلسی برای چه به وجود اومدند و هزینه هاشون از کجا تأمین میشه ماهی 100,000 دلار و چه اهدافی رو حالا که به وجود اومدن چه اهدافی رو باید دنبال کنن. خب در نتیجه نباید از اونها زیاد توقع داشت و اتفاقا اینا وسایل خوبی هستند و بهانه های خوبی هستند برای اینکه جمهوری اسلامی هم ایرانی های خارج کشور رو وابسته و منتسب به این گروه بکنه، به این جماعت بکنه، در صورتی که بسیار
اتفاقا نگرش کلی حاکمیت موجود در ایران به همین هستش. یعنی شاید تا حدودی خودش هم در این که این آب رو گلالود بکنه و از اون کره بگیره یا ماهی بگیره به هر جهت استفاده داره میکنه، یعنی استفاده ابزاری نظام فعلی حاکم بر ایران از تلویزیون های ماهواره لس آنجلسی چیز موردی هست و بسیار بسیار مشخصه.
خیلی سپاسگزارم جناب کسانی. شما آیا خبری هم در مورد سد سیبند دارید؟
والا خبر که قرار بوده که تا اواخر فروردین ماه همین امسال مرحله دیگری از آبگیری انجام بشه، ولی خب در جهت ما نشست خواهیم داشت که شاید در مورد سد سیبند هم گفتگو بشه و اطلاعات جدیدی به دست بیاد. در جهت من در صحبت‌های آتیم این رو برای شما مشخص خواهم کرد که ما به کجا رسیدیم.
مجددا سپاسگزارم جناب کسانی. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
متشکرم. منم برای شما آرزوی روزی خوش و روزگاری بسیار شیرین میکنم و امیدوارم که در سالی که در پیش رو داریم درهای بسته باز بشن و همه ما در سرزمین پدری در کنار همدیگه در فکر ایرانی آباد و آزاد و مستقل پر از شکوفه و به هم باشیم.
ما هم آرزو میکنیم که چنین باد، به زودی در کنار هم در ایرانی آباد و آزاد و مستقل و بدور از تمامی این بلایا و مصائب در کنار هم و با هم به آبادانی و سربلندی هرچه بیشتر ایران کوشا باشیم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و عضو مردم نهاد دشت پاسارگاد درباره فیلم‌ها و سریال‌هایی که در ایران یا هالیوود ساخته می‌شوند، چه پیام‌هایی دارند و به چه منظور به وجود می‌آیند و همینطور نقش رسانه‌های ساخته و پرداخته بیگانه در این روزگاران چیست، توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.